ما تلفیق تکنولوژی و راهبرده، اما به خاطر خدماتش به ایران اتحادیه اروپا و آمریکا اسمش رو توی لیست تحریم گذاشتن، ولی توی ایران مدال فتح درجه یک گرفت، مدالی که فقط به فرمانده های شاخص داده میشه، تا اینکه شهادت شد بزرگترین مدال افتخار برای سینش. در حمله مستقیم اسرائیل به ایران در سحرگاه 23 خرداد 1404 همراه با همرزمان شهیدش هدف حمله ناجوانمردانه صهیونیست‌ها قرار گرفت و به شهادت رسید. شهادت حسین سلامی فقط رفتن یه فرمانده نبود، از دست دادن یکی از متفکران دفاعی ایران بود، کسی که توی اتاقای تصمیم گیری نقشه می کشید، توی میدان می جنگید و با سخنرانیاش جنگ روایت ها رو پیش می برد.
ملت در مسیری که رهبری معظم انقلاب برای او ترسیم کرده است مصمم است، راه را می شناسد، آگاه است. دو بال پرواز یک ملت ایمان و آگاهی است و ملت ایران هر دوی این خصوصیت بزرگ را دارد. به همین دلیل این ملت شکست ناپذیر است، تحقیر ناپذیر است، ذلت ناپذیر است، نفوذ ناپذیر است، نمی شکند، قائم است، ثابت قدم است، راست قامت است.
سرباز بی ادعای ولایت بود و در لباس سبز سپاه تا آخرین نفس جنگید. سپهبد شهید حسین سلامی، فرمانده وعده های صادق، مردی که در راه پاسداری از آرمانها عاشقانه جان خیش را فدای ملت ایران کرد.
شهدا به آرزوی خود میرسند، زیرا شهادت هنر مردان خداست.
حالا 40 روز از پرواز ابدیش گذشته، اما یادش روشن بخش راه ماست. زمان جمعه 3 مرداد ماه 1404، ساعت 17 الی 19. مکان شهرک شهید محلاتی، مسجد پیامبر اعظم صلوات الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه و همه بدانن لینصرن الله و من ینصر، خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد.
سرای همی بردامد سپید دمید، ایران سرای همی بردامد سپید دمید. بلگر کسین راه پر خورشیدی خجست رسید، اگر چه دلها پرخون است شکوه عزت افزون است، سپیده ما گلگون است، وای گلگون است، به دست دشمن در خون است. هیدر 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 یا هیدر 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 یارم آر پیامبر ای کشور ساقی کوثر، ای حرم آل پیامبر، ای کشور ساقی کوثر، توی خاک پاک شهیدان، مردان تو لشکر فاتح خیبر، هیدر 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 یا هیدر. متحر وطن شریف، وطن متحر، جان منی
وطن
متحر،
وطن شریف، وطن متحر،
داری برکت به مدد زهرا، به مدد حق، به مدد حیدر، ای حرم آل پیامبر، ای کشور ساقی کوثر، تو این خاک پاک شهیدان، مردان تو لشکر فاتح خیبر، حیدر 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 یا حیدر. سپید دمی ایران سرای امید، بنگر کز این راه پر خون خورشیدی خجست رسید، اگرچه دلها پر خون است، شکوه عزت افزون است، سپیده ما گلگون است، وای گلگون است، به دست دشمن در خون است، هیدر 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 یا هیدر، هیدر هیدر رضا، غرقی در شمیم رضا، هستی تو هستی ما در دستان کریم رضا، توی بهشت پهناور، به نور الله اکبر، توی بهشت پهناور، به نور الله مدد گرفتی از مولا، جان از مولا، به شور ذکر یا حیدر، مدد گرفتی از مولا، جان از مولا، به شور ذکر هر یا حیدر، آینه ی نور به دم حسینی، زیر سایه علم حسینی، همسایه ای با تربت حسین و صحنه وسیعه حرم حسینی، آینه نور خدایی، تو خانه اهل ولایی، آغشته به عطر شهیدی، ادامه دائم نهضت کرم و ولایی، هیدر 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 یا هیدر،
هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر، هیدر 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 یا هیدر
حسین جانم حسین جان حسین 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 جان حسین جان حسین 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 حسین.
9:09 خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. 3035 فراموش نفرمایید حتما درباره موضوع پیامکمون برامون بفرستید که چه دیدگاهی دارید، به چه شکل نگاه میکنید که برای نجات آب چه باید کرد، چه کار کردیم برای نجات آب، چه اقداماتی انجام دادیم. ممنونم که برامون پیامک میفرستید، تو حوزه‌های مختلف نقطه نظرات خودتون رو بیان میکنید. دوست عزیزمون جناب آقای عسگری نوشتند که همونجوری که میدونیم آب مایه حیاته، پس باید قدرش رو بدونیم، در مصرفش صرفه‌جویی کنیم، برای داشتنش مدیریت داشته باشیم. اینها نشون میده که ما تو حوزه‌های مختلف افراد و هموطنان صاحب نظریم داریم که توی حوزه‌های مختلف میتونن کمک حالمون باشن. جناب آقای جباری نوشتن که هر قطره آب یک گام به سوی آینده پایدار هست، پس با هم در مدیریت آب همراه باشیم. این خیلی جالبه که شنوندگان ما درباره صرفه‌جویی در مصرف آب عبارت مدیریت مصرف آب رو به کار میبرن. حالا اینکه چقدر میتونه کمک حال باشه با کارشناسان حتما در میون خواهیم گذاشت. اما روی خط ارتباطی ما میهمان ارجمند جناب آقای دکتر فلسفی، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس. جناب فلسفی سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
خیلی بخیر باشه، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. من درباره موضوع طرح تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی میخواستم با حضرت عالی هم صحبت بشم و نظراتتون رو بپرسم، اما همین بعد و امر یه سوالی بپرسیم. ما از ابتدای برنامه داریم درباره آب صحبت میکنیم، به هر حال اگر اسمشو بذاریم بحران آب، اگر اسمشو بذاریم خشکسالی، کمبود آب، ناترازی آب، هر عنوان دیگه که براش بذاریم، یعنی نشون میده که ما باید یک نگاه متفاوت داشته باشیم. جناب فلسفی، این سوال از حضرت عالی بپرسیم، از شنوندگان پرسیدیم، از شما هم بپرسیم، برای نجات آب چه باید کرد؟ اگر شما میخواستید پاسخ بدید به این پرسش ما در رادیو گفتگو، چه عبارتی رو در قالب پیامک میفرستید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من فکر میکنم ما در ارتباط با آب سالهای سال هست، به جهت اینکه کشورمون در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و اقلیم ما اساساً اینگونه هست، همیشه بایستی با شرایط کم آبی خودمون رو رفق بدیم و در واقع این کمبود آب رو بپذیریم. اما من میخوام عرض بکنم کسایی که یا کشورهایی که حتی در مناطق پرآب جهان هستند، هم امروز برای مدیریت مصرف و رسیدن به یک الگوی صحیح مصرف آب و حکمرانی مناسب آب دارن تلاش میکنن. بنابراین من فکر میکنم بخوام در قالب یک پیامک خدمت شما عرض بکنم، باید حکمرانی آب رو در واقع مورد تاکید قرار بدیم و این روش حکمرانی آب و مدیریت مصرف رو تغییر بدیم.
یعنی نگاهمون بر الگوی رفتاری مدیریت آب رو معنای مخالف ازش بگیرم، یعنی اینکه خیلی با احتیاط و خیلی دست به عصا عرض کنم، یعنی معنای مخالفش اینه که تا حالا نداشتیم، عرض کردم دست به عصا و با احتیاط این جمله رو میگن، یعنی تا حالا این مدیریت رو نداشتیم.
خب یعنی هم باید روش های تأمینمون رو و هم روش های توزیع آب رو و هم روش مصرف آب رو تغییر بدیم. این نیاز به این داره که هم دولت، هم مجلس، هم مردم تلاش بکنیم، همه با هم، چون آب یک مقوله ملی است و واقعا همه ما نقش داریم در مدیریت آب. همه ما باید تلاش کنیم روش هامون رو تغییر بدیم نسبت به این بالاخره عطیه الهی که در اختیار ما قرار داره و مایه حیاته. باید دست به عصا بریم جلو. عرض کردم حتی کشورهایی که آب فراوان هم دارن امروز دست به عصا میرن جلو و میگن این آب رو باید ازش نگهداری بکنیم و زیانت بکنیم. بنابراین ما که آب کمتری داریم، در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع هستیم و از نظر اقلیمی این گونه هستیم، چه چیز جدیدی نیست که بگیم خب الان با بحران آب مواجه شدیم. بله، میزان استحصال آب کم شده، بارندگی خاک کم شده، یعنی کمتر شده نسبت به گذشته، درجه حرارت هوا و کره زمین افزایش پیدا کرده، تمام جهان مربوط میشه. بنابراین همه باید تلاش بکنیم در این چرخه استحصال و توزیع و مصرف آب هر جا مدیریت اون اشکال داره اون رو اصلاح کنیم. جاهایی مثلا آبی که به دست میاریم تبخیر میشه بیش از حد. ما یه چیزی حدود 400 میلیارد متر مکعب استحصال آب داریم، ولی مصرف ما در حدود 130 میلیارد متر مکعبه. ما به تفاوت این آب استحصالی تا مصرف کجا میره؟ این از دسترس خارج میشه، به درستی مدیریت نمیشه و تبخیر میشه بخش عمدهش. بخش عمدهش هم در، یعنی بخشش هم در مسیر مصرف دچار اشکال میشه. البته آب شرب و اون آبی که به مصرف بهداشتی میرسه ممکنه در کل کشور به 10% هم نرسه. البته در تهران حدود 42% آبی که وجود داره به مصرف شرب و بهداشت میرسه. بنابراین وظیفه شهروندان تهرانی خیلی سنگین تر هست و تلاش کنن. اگر همه ماها تلاش کنیم 20%، فقط به مقدار 20% میزان مصرف رو کاهش بدیم و رفتار و الگوی مصرفمون رو تغییر بدیم، مطمئنا این تابستان رو انشالله به سلامت پشت سر خواهیم گذاشت و قطع آب و کمبود آب به اون معنا مردم رو اذیت نخواهد کرد.
متشکرم، ممنونم که تو این قسمت همراه ما بودید. آقای فلسفی عزیز، درباره طرح تشدید نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی که مدیر کل دفتر بازرسی نظارت بیان کردند و فرمودند که آغاز شده تا پایان فروش اجباری و پدیده، تا قرار جلوی فروش اجباری پدیده پشت فاکتور فروشی و گران فروشی رو جلوشو بگیره. کسانی که ارز 28500 تومانی هم دریافت کردن دارن گرانتر میدن، به این قیمت نمیدن، به نرخ ارز آزاد حساب میکنن. همه اینها باعث شد که ما از حضرت عالی این پرسش رو بپرسیم که هدف از برگزاری این نظارت در طرح تشدید نظارت چه اقدامات قرار صورت بگیره، دنبال چی هستیم؟
بله، البته مجری این طرح دولت محترم هست. بله. و بازرسانی که در واقع دولت در وزارت خونه ها دارن باید این رو مورد اجرا بگذارن، به ویژه در وزارت جهاد کشاورزی. یعنی بازرس محترم یا اداره کل بازرسی وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت بازرسی و عرضه کالاهای اساسی و قیمت اونها رو دوست داره، باید تمام قوا این موضوع رو مورد رصد و پایش قرار بدن. گفتن که چهارمین مرحله این طرح شروع شده، اما امیدواریم که این رو با قدرت پیاده کنن. همونطور که شما فرمودید، بالاخره کسایی که عرض 28500 یا عرض ترجیحی دریافت میکنن و کردند مکلفن که محصولات و کالاهایی رو که وارد کشور کردن با قیمت مصوب وارد بازار کنن. اگر قرار باشه به صورت عرض کنم به حضور شما پشت فاکتوری و یا بالاتر از اون قیمتی که وارد کردن یا براشون تمام شده یا مصوب هست عرضه بکنن، این تخلفه. یا اگر قرار باشه مثلا یه محصولی رو به صورت اجباری، یه کالایی رو بگن اینو بهت میدیم به شرط این که اون یکی کالا رو هم از ما ببری، یه سری کالا ها ممکنه تو انبارش مونده باشه خارج از این سه کالای اساسی برنج و روغن و شکر، یعنی اینا رو به شرطی میدیم که فلان کالای ما رو هم ببرید. اصلا دلیلی نداره. خب. به شدت بایستی باشن افراد و دروهای مقابله کرد.
به نظرتون مخاطب این
تخلف به حساب میاد موجب قوانین موجود میشه کاملا جلوی این عزیزم اینها رو گرفت.
اینها جناب فلسفی، این موضوعی که داره اتفاق میفته در سطح خرد یا در سطح کلانه؟ میخوام ببینم مخاطب این طرح آیا خرده فروشان هستند، بنکداران هستند، در سطح وارد کنندگان بزرگ هستند؟ ببینید، کسی که میاد ارز 28500 تومانی میگیره قطعا مثلا بنکداری ایکس یا ایگرگ نیست، من هاشمی نیستم. کسی که اومده این ارزو گرفته در سطح کلان آورده و حالا هم انقدر الاغل تیب خاطر داره که بیاد 28500 تومنش رو ارز آزاد حساب بکنه، آدم عادی نیست. نمیدونم چقدر با ارز بنده همراه هستی.
بله.
خب آیا این طرح مبارزه و تشدید و نظارت در سطح بازار جوابگو این موضوع هست؟ اونی که اون بگیم قدرتمنده، اونی که اصطلاح عامیانش کله گنده است و باید این کار کرده که تو بازار نیست، تو مولوی فروشی نیستش، جای دیگه هستش، یا گرونتر داره میفروشه یا داره من اجبار میکنه به اینو، باید کجا پیداش کرد؟
بله همینطوره. ببینید اینها در واقع افرادی هستند یا شخصیت‌های حقیقی یا خصوصی هستند که وارد کننده کالاهای اساسی هستند.
بله.
هر کسی نمیتونه وارد این عرصه بشه، چون دولت یه سری شرایطی رو تعریف کرده، مطمئنا باید توان مالی داشته باشن، سابقه واردات داشته باشن، اهلیت داشته باشن تو این موضوع، بنابراین شناخته شده هستن به عنوان وارد کننده. بعضیشون انجمن دارن، تشکل‌هایی رو دارن که بالاخره در چارچوب اون انجمن و اتحادیه خودشون وارد میکنن این کالاها رو. بنابراین یه نظارتی باید همون اتحادیه و انجمن داشته باشه روی اینها، یک نظارت هم دولت با توجه به مشکلاتی که مشاهده شده، دیده شده که مثلا به صورت پشت فاکتوری محصول رو عرضه میکنن، یعنی رو فاکتور قیمت مصوب رو مینویسن، یه چیزی هم علاوه بر اون عدد مصوب میگن باید پرداخت کنی تا محصول رو به تحویل بدیم. خب خود این کالا رو گران میکنه، افزایش قیمت ایجاد میکنه. با چه مجوزی اینها این کار رو میکنن؟ چرا مردم رو دچار اشکال میکنن؟ اصلا واحدهای صنفی کوچک شامل این موضوع نمیشن، اونا خودشون آسیب پذیری دارن، یعنی
آسیب دیده هستن، احتیاج به کمک دارن.
اتحادیه بنکداران تهران جلساتی دارن به صورت دوره‌ای، این عزیزان که بالاخره نماینده صنوف تهران هستن، صنف مواد غذایی تهران هستن، مدام شکایت میکنن از این که از ما پشپاشتوری طلب میکنن، محصولات رو اجباری به ما میفروشند. اینایی که وارد کننده هستن، بنکدار بزرگ هستن و انبار دارن، اینها بالاخره دارن زور میگن و این حرف زور رو باید به شدت باهاش مقابله کرد
و عزم و اراده لازم برای برخورد تو این سطح به نظر شما وجود داره؟
بله اراده وجود داره، ولی ممکنه مثلا از نظر ادو و اده بازرسانی که میان مراجعه میکنن به واحدهای مختلف تعدادشون کم باشه، یعنی بایستی به نظر من از یه مکانیزمی استفاده کنه دولت که هر جا احساس بکنن چنین اتفاقی داره میفته ورود پیدا کنن، بررسی بکنن، نگذارن این اتفاق بیفته. البته تعداد وارد کنندگان هم خیلی زیاد نیست، یا اونهایی که مثلا بنکدار عمده هستن، و ولی به هر حال این نیاز به نظارت دقیق داره. حالا وزارت جهاد کشاورزی متولی این موضوع است، اعلام هم کردن که ما برخورد میکنیم، امیدواریم که به این وظیفه قانونی خودشون بتوانن به جدیت و با قاطعیت عمل بکنن. ما هم اگر نیاز به کمکی داشته باشه دولت محترم حتما کمک میکنیم که خدایی نکرده مردم عزیزمون آسیب نبینن و این وضعیت افزایش قیمت ها به سرعت کنترل بشه. واقعا هر جا چنین اتفاقی افتاده، حالا یه سری از صنوف خرد هم ممکنه خریدهایی رو از قبل بل اجبار کرده باشن، قیمت ها رو بالا برده باشن، که این واقعا پذیرفته نیست. بالاخره باید این مشکل حل بشه. حالا که مرحله چهارم این طرح هم شروع شده، ما فکر میکنیم که اگر قاطعانه برخورد بشه با هر گونه تخلف در این زمینه و جریمه های سنگین وضع بشه برای متخلفین و مجازات بشن متخلفین، اینطور نباشه که شناسایی بشن یه برخورد مقطعی و کوتاه مدت صورت بگیره بعد دیگه رها بشن و اینا باز کار خودشون رو بکنن، بعد حتما این نظارت و پایش مستمر باشه، نتیجهش توی زندگی مردم و سفره مردم خودشو نشون بده،
امیدواریم. و یک نگاه قانونی هم داشته باشیم. خیلی وقتا ما در حوزه انتقاد و نگاه نقادانه میگیم آقا چرا هر روز ما داریم یک قانون جدید وضع میکنیم، چرا تو حوزه‌های مختلف داریم قانون وضع میکنیم؟ اگر ایرادی هست، اگر جایی خللی هست، نقصانی هست، این رو بیایم با اصلاح رویه یا تغییر نگاهمون بیایم یا با فرهنگ سازی بیایم اصلاحش بکنیم. مثل همین نکاتی که شما فرمودید، خیلی وقتا احتیاج به یک سری بازرسی ها و اجرای مر قانون هست. اما این سوال به وجود میاد، الان این اتفاقاتی که منجر به این طرح تشدید نظارت بازرسی شده، ایرادایی که از اتحادی روش تاکید داشتید به درستی، آیا ناشی از خلأ قانونیه؟ یعنی ما مشکل قانونی داریم، قانون نداریم، یا اینکه نه قانون هست مجری قانون ما فعل یا ترک فعل مجرمانه داره؟
ما قانون وجود داره جناب آقای هاشمی. ما به اندازه کافی قانون برای مقابله با گران فروشی، کم فروشی، احتکار و احتکارگران داریم. مثلا در واقع تفسیر 4 الهاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رصد و پایش انبارهای محصولات کشاورزی و محموله هایی که مشمول این تفسیر قانونی میشن باید برابر ضوابط مقررات برخورد بشه و هر کس یا هر دستگاهی به این ماده قانونی عمل نکنه در واقع ترک فعل کرده. حالا خوشبختانه وزارت جهادی کشاورزی این کار رو شروع کرده و بازرسی اون مجموعه ورود پیدا کرده، ولی ما انتظارمون اینه، بنده به عنوان نماینده مردم عرض میکنم، انتظارمون این هست که قاطعانه برخورد بشه با متخلفین، مجازات بشن.
ببخشید هر کی هست این متخلف، بله، هر کی میخواد باشه، به هر جا میخواد وصل باشه
فرقی نمیکنه، هر کی هست با هر اندازه و ابعادی این تخلف رو داره انجام میده باید باش قاطعانه برخورد بشه. اینها معرفی بشن به سازمان تعزیرات حکومتی، پرونده هاشون بره برای رسیدگی قضایی، باشون برخورد قاطع صورت بگیره و معرفی هم بشن به مردم، معرفی بشن که اینها بار آخرشون باشه. اینطوری با زندگی مردم، با معیشت مردم، با سفره مردم بازی بکنن. اینو باید بالاخره باش مقابله جدی صورت بگیره. ما انتظار قاطعیت داریم، هم از وزارت جهاد کشاورزی و سیستم بازرسیشون، هم از قوه محترم قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت دادگستری، قاطعیت میخوایم. اگر این قاطعیت رو نبینیم قطعا به عنوان نمایندگان مردم ما هم در واقع موضع گیری خواهیم کرد و به وظیفه قانونی خودمون هم از
این بین. خب یک وظیفه‌ای هم فرارو هست، اگر ما بنا باشه که آینده رو ببینیم یک نگاه به آینده هم باید داشته باشیم، با توجه به وضع موجود، با توجه به ظرفیت و بستر موجود، با توجه به نیروهایی که داریم. یکی از همکارانتون در مجلس فکر میکنم زمستون بود داشتیم صحبت میکردیم، گفتن اگر نظام بازخواست ما داشته باشیم که هر کس فراخور تصمیمی که گرفت پاسخگوی دوران مسئولیت خودش باشه، اگر خسارتی زد، اگر با تصمیم اشتباهی ایرادی وارد کرده، بتونیم مجبورش کنیم پاسخ بده یا جبران کنه، اون وقت به این راحتی هم کسی سمت قبول نمی کنه، همین که بعدن خیال راحتی برای موکلین به وجود میاد که آقا نمایندگان شما پیگیر موضوع هستن تا به سرانجام رسیدن و خسارت ندیدن. با توجه به وضع موجود آینده رو به چه شکل نگاه میکنید از اتالی؟
من فکر میکنم انشاءالله در آینده شاهد تغییرات و تحولاتی در وضعیت قیمتها باشیم. بازار حتما تحت کنترل در خواهد آمد انشاءالله، هم با عملکرد صحیح دستگاه‌های نظارتی، هم با کمک مردم. یعنی من میخواستم رو این موضوع هم تاکید بکنم به جهت اینکه بالاخره ممکنه، گفتم دیگه، تعداد بازرسان آنگونه که باید و شاید کافی نباشه. مردم خیلی نقش دارن جناب آقای هاشمی توی کنترل بازار، یعنی اطلاع رسانی نسبت به تخلفاتی که میبینن. اگر انباری میبینن که مثلا داره توش کالا وارد میشه و خارج نمیشه، اگر احتکاری رو شاهد هستن، اگر تو همین برخوردها مثلا صنوف اگر میبینن نترسن، یعنی نگران نباشن، اگر مراجعه میکنن به توزیع کنندگان عمده کالاهای اساسی و از اونها طلب پشت فاکتوری میشه، طلب خرید اجباری محصولات دیگه میشه، اینو اطلاع بدن، بلافاصله اطلاع رسانی بکنن به مراجع زیرفت، و مراجع زیرفت هم باید به شدت برخورد بکنن. ما هم در مجلس آمادگی داریم که پشتیبانی بکنیم، حمایت بکنیم از هر مجموعی که قانون رو اجرا میکنه و پشت سر مردممون، اصناف که خودشون جزی از مردم هستن، بازاریان عزیز. بارها و بارها من جلسه داشتم با بازاریان و اصناف، این عزیزان گفتن ما آمادگی داریم که در حوزه اقتصاد ورود پیدا بکنیم، کمک کنیم، نه اینکه مثلا کار اقتصادی انجام بدیم، کمک بکنیم به حل مشکلات اقتصادی مردم. چون من فکر میکنم اصناف و بازاریان عزیز بسیار نقش دارن توی کنترل قیمت ها. خود اونها هم ناراحت هستن از بسیاری از اتفاقاتی که پشت پرده میفته و و به نظر من قابل حله و آینده روشنه.
امیدوارم.
اگر همه ما عزم ملی داشته باشیم برای حل این مشکلات و برخورد بکنیم با هر گونه تخلفی که وجود داره.
انشالله. من یه پیامک بخونم دوست عزیزمون که اسمشون رو ننوشت.